با نام او و با سلام غزل 201 رو پیش رو داریم. شراب بیغش و ساقی خوش دو دام رهند که زیرکان جهان از کمندشان نرهند. این اثر در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده. غزلهای 9 بیتی از آنجا که در حدود 140 بار در دیوان خواجه شماره شده اند، از نظر تعداد مقام دوم رو دارند. این غزل در بحر مجتس مخبون سروده شده، یعنی دو بار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. بحر مجتس از نظر ملودی و آهنگ در دیوان خواجه مقام دوم رو داره، یعنی 127 غزل خواجه حافظ شیراز در این بحر سروده شده. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان، شراب بی غش و ساقی خوش دو دام رهن. خب و اما بی غش یعنی صاف، سلال، خالص، ناب. ساقی خوش، خوش یعنی دلپسند، خوب. دو دام رهند، دو دام راهند در واقع، یکی شراب بیغش و ساقی خوش. بیغش و خوش که بنده این گونه میخوانم، حال که بیغش در مصراء نخست هست، در پیش از خوش نباید خوش بخوانیم. این دو سجعه، بر این پایه باید این گونه بخوانیم: شراب بی قش و ساقی خوش دو دام رهند. اگر بی قش پیش از خوش نبود، عیب نداشت خوش رو خوش بخوانیم. بر این پایه خوش باید خواند، دقیقا تلفظی که هموطنان کرد نازنین ما از این واژه دارند. بر این پایه بیغش و خوش سجع مترفند. سجع مترف چه بود؟ دو واژه‌ای که هم رویند ولی هم وزن نیستند. خوش و بیغش هر دو آخرشون شینه و شین آخرین حرف اصلی اونهاست، حرف رویه، و اما هموز نیستند. مثل خش و کش، ولی بی قش. اگر قش بود با خش میشد بگوییم سجع متوازی، اما بی قش است و خش چون هموز نیستند و هم رویان، میگوییم سجع مترف. که زیرکان جهان، اگر زیرک و هوشیاری از این دو کمند نمیرهی، کسانی از این دو کمند میرهند که هوشیار نیستند. 14 نسخه در برابر از کمندشان نرهند، از کمندشان نجهند ضبط کرده. از کمندشان نمی رهند و یا از کمندشان نمی جهند، هر دو درست است و فصیح. منتها نرهند 26 پشتوانه داره، نجهند 14 پشتوانه. اجازه بدید تا شرح غزل رو آغاز نکردیم این قافیه چون بسیار مهمه دربارش صحبت کنیم. این غزل ردیف نداره، فقط با قافیه تمام میشه. قافیه های رهند، نرهند، گنهند، رهند، کلهند و از این دست قافیه ها. خب حرف روی در این قافیه ها کدام است که خیلی مهمه. ما این نون و دال رو که علامت جمع است فعلا فرو می اندازیم تا مشخص شود کار حروف بعدی. ره، گنه، کله، سیه، نجح، پادشه و واژگان دیگه. ه در این واژگان از آنجا که هم ملفوظه، ببینید این ه کاملا ملفوظه، هی نیست که غیر ملفوظ باشه، از آنجا که آخرین حرف این قافیه است، آخرین حرف اصلی است، حرف روی است. خب نون و دال چطور؟ نون حرف وصل است، زیرا حرف وصل حرفی است که بلا فاصله پس از روی می آید، نه پیش از روی. خب دال چیست؟ پس از وصل حرف خروج است که بلا فاصله پس از وصل میاد. پس حروف پس از حرف روی 4 تا هند. کدام هند؟ گوشه ای جایی بنویسید لطفا. حرف وصل، حرف خروج، حرف مزید، حرف نایره. تکرار کنم با افتخار: وصل، خروج، مزید، نایره. خب از آنجا که نون و دال پس از حرف روی آمده اند، نون وصل و دال حرف خروجه، هی هم که شد حرف روی. میبینیم که حرکت پیش از حرف روی حرکت ا فتحه داره و در تمام این قافیه ها یکسانه، یعنی یکی از این قافیه ها ره نیست، همه ا و ه. ببینید جهند، سیهند، پادشه، هند. و اما بیت دوم: من ارچه، من اگرچه، من ارچه عاشقم و رند و مست و نام سیاه، هزار شکر که یاران شهر بیگنهند. در این بیت آرایه تحکم با هی دو چشم یا ریشخند، استهزا به کار رفته، به دیگر حریفان سخره می کند. می فرماید حریفان همه بیگناهند، تنها من هستم که گناهکارم و نام سیاه و مست و عاشق و رند و چه و چه. این نوعی سخره است و این گونه سخن در ذیل آرایه تحکم باهی دو چشم فهرست می شود. آیاتی داریم که با ذوق آغاز میشه: بنوش، بچش. این بیت به یه امای نیاز داره. در این پایه تفحص می کردم، میکاویدم نسخه های چاپی و خطی رو، یه نسخه پیدا کردم، نسخه های سده 12، نسخه چاپیست، بی تردید قیاسیست و ذوقی و سلیقه‌ای این گونه ضبط کرده: من ارچه رندم و نام سیاه و مست، اما هزار شکر که یاران شهر بیگونه هست. و این نوع ضبط نیز برای دوستانی که این واژه رو در این بیت فقدانش رو به روشنی می نگرند. خب جفا نه پیشه درویشی است و راه روی، راه روی نخوانیم، راه رو، خسرو. همکنون نیز این ضبط درست، وقتی خسرو رو منصوب میکنی خسروی میگیم، هیچ کس نمیگه خسروی. هنوز این ضبط درست در وقتی خسرو منصوب میشود حفظ شده، خسروی. پس معلوم میشه خسرو، رهرو بخوانیم و خسرو. جفا نه پیشه درویشی است و راه روی، راه روی یعنی سلوک، راه رفتن، البته حاصل مستری است یاش. جفا کردن پیشه درویشی و راه روی نیست. بیار باده که این سالکان مرد راه نیستند. چرا؟ چون جفا میکنن، ستمگرند، زور میگن، دستشون به خون آلوده است. جفا نه پیشه درویشی است و راه روی. بیار باده که این سالکان نه مرد رهند، یعنی مرد راه نیستند، بیراه میروند، مرد راه نیستند، همراه نیستند، محرم نیستند. راه روی و ره میتواند آرایه جناس اشتقاق باشد. مبین حقیر گدایان عشق را کین قوم، شهان بی کمر و خسروان بی کلهند. خسروان حتما. باید عرض کنم که شاهان پیش از این به چند چیز مشخص بودند. اگر از همراهان جدا می ماندند یا در شکارگاه به کمربند مرصع جواهر نشان، به تاج که همیشه بر سرشون بوده است، و یا زیور آلات دیگری که به خود می بستند. بهترین زیور آلات فره خداوندی است که قبول مردم باشه. وقتی کسی قبول مردم رو نداشته باشه، فره ایزدی هم از سرش رخت بر می بنده و روسیاه عالم خواهد شد. و چه فره ایزدی پیوسته عرض کردم، بهتر و سزاوارتر از قبول مردم. اون کلاه خسروی است، اون کمر پادشاهی است، کمربند پادشاهی است. می‌فرماید مبین حقیر گدایان عشق را، به چشم کم گدایان عشق رو منگر، که اینان پادشاهان بی کمربند و خسروان بی تاج و کلاه هم. دو نسخه که خیلی هم مهمه، خسروان بی سپه هم در برابر کلاه. اما کلاه 37 نسخه پشتوانه داره، سپه فقط دو نسخه. تنها عرض کردم که یه گوشه‌ای بد نیست که یادداشت بشه. شهان بی کمر و خسروان بی سپه هم. به هوش باش که هنگام باد استغنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند. من این ننهند رو، این فعل رو نفهمیدم که هزار خرمن طاعت رو نمی نهند، یعنی یا خرمن نمی کنند به نیم جو. این فعل دقیقی نیست، اما نسخه بدلها رو گشتم و بررسی کردم، به ضبط خوشی رسیدم که به پیشگاهتون عرض خواهم کرد. چهار نسخه به نیم جو ندهند به نظر من فوق‌العاده در خور اهمیته. چرا؟ به هوش باش که هنگام باد استغنا، باد بی‌نیازی وقتی می‌وزد، هزار خرمن طاعت به نیم جو ندهند. هزار خرمن طاعت و عبادت رو به نیم جو نمیدهند. خیلی این بهتره تا ننهند. گوشه ای لطفاً مبتنی بر چهار نسخه دوستان شنونده این ضبط بسیار مهم رو یادداشت بفرمایید، زیرا از ننهند بنده هیچ معنی نمیفهمم. صمیمانه التماس میکنم به شما خوبان شنونده، اگر چیزی از ننهند مییابید به بنده کمترین امر بفرمایید تا این حقیقت روشن بشه. اما ننهند 22 پشتوانه داره. یکی از مهمترین بیت های دیوان حافظ از نظر خواندن فقط که اگر با دقت نخوانیم بی‌معنیه، این بیت ششم به ضبط علامه قزوینی و روانشاد دکتر خانلری، مکن که کوکبه دلبر، کوکبه یعنی حشمت جلال، اینو چجوری بخونیم که معنی بده؟ مکن که کوکبه دلبری شکسته شود، چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند. پس بهتر است که با یه مکس، مکن که کوکبه دلبری شکسته شود، چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند. اگر کوکبه دلبری شکسته بشه طبیعی است که بندگان تو میگریزند و چاکران تو به گوشه‌ای میجهند. مکن که کوکبه دلبری شکسته شود، چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند. اینجوری نخونیدا و الا معنا نمیده. مکن که کوکبه دلبری شکسته شود، چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند. حال برای اینکه خوب مفهومو بیابیم مقدم مؤخر بخوانیم. چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند، کوکبه دلبری شکسته شود. این کار رو مکن. میبینی چقدر با این تلفظ معنی کاملا دقیق روشن میشه؟ و الا اگر به روایتی که من در آغاز خواندم اون گونه خوانده بشود تردید نداشته باشید که خطای مسلم است. بر این پایه حتما مکن که کوکبه دلبری شکسته شود، چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند. غلام همت دردی کشان یک رنگم، نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند. غلام همت اون دردی کشانم که یک رنگند و بیریا. دردی کش گفتیم یعنی کسانی که درد باده رو، اون لای و گل و باده رو نیز سر می کشند. یعنی چه؟ زیرا درد باده رو به بهای اندک می فروختن و از دیگر سوی اون بادخاران قهار درد رو می نوشیدن. به فقرا و رندان فقیر دردی کش هم می گفتن. سینه سوخته کن. غلام همت دردی کشان یک رنگم، غلام آن گروه نیستم که لباسشون ازرقه ولی دلشون سیاهه. لباس گاهی آبیست روشنه ولی دل چه عرض کنه. اینجا اون رنگ و ریای باطنی رو داره می فرماید. قدم منه به خرابات جز به شرط ادب، که سالکان درش محرمان پادشه هند. پادشاه در اینجا معنای فرمان روایان قلدر، زورگو، آدم کش، دست به خون آلوده نیست. اون جان جهان و اون جان ازلی رو میگوید. مگر نگفته این ملک یوم الدین، ملک یا مالک. قدم منه به خرابات جز به شرط ادب، که سالکان درش، در آن خرابات، محرمان پادشه هند. چندین و چند نسخه که ساکنان درش، در برابر سالکان درش. بنده ساکنان در رو بر سالکان در بیشتر ترجیح میدن، زیرا ساکن در داریم اما سالک در نداریم، سالک راه داریم. 32 نسخه ساکنان در، تنها 8 نسخه سالکان دره. این نسخه ها کسرت نسخه ها نیز عرض بنده رو تأیید میکنه که ساکن در نه سالک در، اگر راه بود آری سی و چند نسخه ساکنان درش. جناب عشق بلند است همتی حافظ، که عاشقان ره بی همتان به خود ندهند. این هم یکی از ضعف تألیف های بسیار روشن دیوان خواجه. میخواهد بفرماید بی همتان را به خود راه نمیدهند، فرموده ره بی همتان به خود ندهند. یعنی چه؟ بنده دست کم نمیدانم. ضعف تألیف بسیار روشنی است، دیگه جای کتمان هم ندارد. جناب عشق بلند است. جناب اینجا به معنی دیوار است. جناب هم به معنی دیواره، هم به معنی پیشگاهه، هم به معنی آستانه. به معنی دیگر نیز جناب آمده است. جناب عشق بلند است همتی حافظ، که عاشقان ره بی همتان به خود ندهند. که عاشقان بی همتان و دون همتان رو به خیش، به جرگه خیش، به گروه خیش، به آستان خیش، به جناب خیش راه نمیدهند. بی همتان را عاشقان نمیپذیرند. پنج نسخه بسیار کهن ره دون همتان در برابر بی همتان ضبط کرده که در خور تأمله. عرض کردم این غزل در بحر مجتس سروده شده دوبار. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان، مفاعلون شراب بی، فعلاتون قش و ساقی، مفاعلون یه خوش دودا فعلان مرهن، مفاعلون که زیرکا فعلاتون نجهان از، مفاعلون کمندشان فعلان نرهند. تا فردا وقت خوش. شراب بی قش و ساقی خوش دو دام رهند، که زیرکان جهان از کمندشان نرهند. من از چه عاشقم و رند و مست و جام سیاه، هزار شکر که یاران شهر بی گنهند. جفا نه پیشه درویشی است و راه روی، بیار باده که این سالکان نه مرد رهند. مبین حقیر گدایان عشق را، که این قوم شهان بی کمر و خسروان بی کلهند. شهان بی گوهر و خسروان بی سپهند. به هوش باش که هنگام باد استغنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند. هزار خرمن طاعت به نیم جو ندهند. مکن که کوکبه دلبری شکسته شود، چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند. مکن که کوکبه خسروی شکسته شود، چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند. غلام همت دردی کشان یک رنگم، نه آن گروه که ازرق ردا و دل سیهند. نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند. قدم منه به خرابات جز به شرط ادب، که ساکنان درش محرمان پادشهند. جناب عشق بلند است همتی حافظ، که عاشقان ره بی همتان به خود